بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد 4، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 123، حضرت احاطه در برگیرندگی و تماس. محیط، محبت، حبت، احبت المحیطین، اخلق المحیطین، ارزق المحیطین، اجل المحیطین، اقدر المحیطین، خیر المحیطین. صفحه 724. یا محیط. 1. محیط به معنای احاطه‌گر، در برگیرنده، فراگیر و مماس از ام الاسماء خداوند است، به این معنا که بسیاری از اسماء دیگر به مثابه جلوه‌ها و زیر مجموعه و صفات این اسم الهی هستند، همچون اسم شهید، وکیل، حفیظ، رزاق، واسع، راشد و امثالهم. 2. اسم محیط بیانگر احاطه، تماس و لمس خداوند نسبت به جمله خلقش می باشد، از خوب و بد و کافر و مؤمن. به راستی که پروردگارت به مردمان احاطه دارد. سوره اسراء. او به آنچه نزد رسولان است محیط است. سوره جن. و خدا بر کافران محیط است. سوره بقره. و خدا به همه اعمالتان محیط است. سوره آل عمران. و خدا بر هر چیزی محیط است. سوره نساء. پس می‌بینیم که هیچ جزء و کلی را مستثنا نفرموده است که این احاطه و تماسش به هر چیزی و حتی هر عملی فقط احاطه علمی و نظری نیست، بلکه احاطه تمام وجودی است. به راستی که خداوند بر هر چیزی شاهد است. به راستی که خداوند با علمش بر هر چیزی احاطه دارد. سوره طلاق. و ادعای ما در احاطه وجودی خداوند نسبت به هر چیزی تا آن حد که هر چیزی محل تجلی و دیدار با اوست در کتابش نیز آشکارا تصدیق شده است. بدانید که مشکلشان این است که به دیدار پروردگارشان شک دارند، در حالی که او به هر چیزی محیط است. سوره فصلت. یعنی جمال حقیقت هر چیزی از بیرون همان خداست، اگر چشم دیدن داشته باشیم، وگرنه صورت سنگ و چوب خدا نیست. 3. همانطور که می‌فرماید که ظاهر و باطن هر چیزی اوست، تأیید دیگری بر احاطه تماسی و لمسی و جمالی خداوند است با هر چیزی. و اگر ما چشم شهود حقیقت اشیاء را نداریم، نبایستی آن را انکار کنیم و بدین گونه کافر شویم. زیرا در تعریف قرآنی کافر کسی است که خداوند را دور و دست نیافتنی و غیر قابل شهود می داند، هرچند که دعوی ایمان کند. کافران چگونه از دور دست ها داعی ایمان به خدا را دارند؟ سوره سبا. یعنی به جای اینکه حضور خدا را در نزدیکترین حد خودمان انکار کنیم، بیاییم و دعوی دروغین ایمان خود را انکار کنیم و به کوری و کفر خود اقرار نماییم و از او طلب بصیرت و ایمان کنیم، که این است توبه خالص و صدقی که منشأ ایمان است. زیرا شاهراه رسوخ شیطان در انسان دعوی دروغین ایمان است و خطرناکتر از آن دعوی دروغین عرفان می باشد، که این همان غرور شیطانی است، یعنی خودفریبی و وارونه‌سازی قلب خیش. زیرا بزرگترین کفر کتمان نمودن کفر خیش است و کفری مضاعف ادعای ایمان است و این بنیاد نفاق است و واژگون سالاری که این بنا را ابلیس نهاد. 4. اگر می‌فرماید که بر جمله اعمال نیک و بدمان محیط است، همانطور که می‌فرماید که همه اعمالمان را آفریده است، به این معناست که بر جمله اعضا و حواسمان محیط است و مماست. که این احاطه درباره مؤمنان چنان لطیف است که مؤمن خداوند را عامل همه افعالش می‌یابد و بلکه حس کننده همه حواسش و فکر کننده همه افکارش. به راستی که خداوند به بندگان مؤمنش بسیار رؤوف و لطیف است و گویی که عین آنهاست، همانطور که می فرماید که نسبت به کافران بسیار غیور و شدید است و لذا احاطه و تماس خدا برای کافران آتشین و دردناک است، ولی برای مؤمنانش سراسر وسعت بخش و رشد دهنده و عزت آفرین می باشد و لذا برکت و فضل و کرم خدا را در همه کردار و گفتار و افکار خود درک می کنند. 5. اصلاً بهشت و دوزخ مظهر دو نوع احاطه و لمس خدا نسبت به انسان است، لمس ناری و نوری. پس اگر خداوند در همه حال و در همه جا و در هر کار و بیکاری تا سرحد لمس و مماسیت با ماست، پس چرا باید او را در فلسفه ها و سحر و جادو و فوت و فن و آداب عجیب و غریب جستجویش کنیم اگر براستی در جستجویش هستیم؟ همانطور که خود مکررن می فرماید از شماست که بر شماست، آنچه که می‌جویید در خودتان است، چرا در خود نگاه نمی‌کنید؟ چرا بر خود نظر ندارید؟ چرا در خود تفکر نمی‌کنید تا ببینید که هیچ چیزی بیهوده به وجود نیامده است و همه چیز بر حق است؟ آیاتی از قرآن. و مسئله فقط همین است، به شرط آنکه همین چند سخنش را باور داشته باشیم تا ببینیم هر چه در ما و از ما و بر ما می‌گذرد اوست و جمله حق است. ولی همانطور که خود می‌فرماید دیدارش را نمشتاقیم و طبعا هم باور نداریم. پس به سادگی و یقیناً به این نتیجه می رسیم که همه سوداگران عرفان‌های عجیب و غریب به دنبال همه چیز هستند جز خدا و حقیقت. 6. اگر خدا مماس بر ماست، پس این ماییم که مماس بر خود نیستیم و بلکه از خود گریزان و گمگشته بلحوثی ها. زیرا اگر سر جای خودمان باشیم و خودمان باشیم، با اوییم و او را با خود می‌یابیم و نیز در خود و بر خود و نزد خود و عین خود و خود خود. علالله، اندالله، معالله، بالله، فالله، هوالله، انتالله، انالله و بالاخره الله. 7. و اگر می‌فرماید که بر ذات سینه ها آگاه و شنوا و بیناست، پس باطن ما نیز خود اوست و هو الظاهر و الباطن و الاول و الاخر، و بلکه بین این اول و آخر و ظاهر و باطن و فاصله بین من اولین و من آخرین نیز هموست. به راستی که خداوند بین ظاهر و دل شما حائل است. سوره انفال. پس این درست است که ده را هم از اسماء او بدانیم، یعنی ظلمت نیز حضور غیبی و مکتوم اوست که در این باب در کتاب راز دهر به تفصیل سخن گفته ایم. 8. پس به یقین باید اقرار کرد که جز او نیست و هرچه را که غیر او میپنداریم توهم ماست، که توهم ما نیز در احاطه اوست، یعنی همان فاصله ظاهر و باطن ما که قلمرو به توهمات ماست. همانطور که لعنت الهی بر شیطان و کافران نیز حاصل نظر اوست بر دوردست ها و کسانی که نزدیکیش را نمی خواهند. نوح: پس وقتی چیزی را لمس می کنیم، به خصوص خودمان را، باید بدانیم که این اوست که لمس می کند و بلکه لمس می شود. فقط از چنین نگاه عرفانی است که بلا وقفه در محضر اوییم و دیگر شیطان را با ما سر و کاری نیست، زیرا شیطان موجودی به غایت دور شده است و سر و کارش نیز با دور شدگان است، یعنی لعنت شدگان. ده: پس اگر در هر کردار و افکار و احساسی از این معنا به یاد او باشیم، ذکر جزی نیست و این آسان ترین و عارفانه ترین اسکار است که اگر بر این ذکر مستمر باشیم، بی تردید دیدارش می کنیم. 11. اسم محیط مذکرترین اسماء الهی است، آن هم ذکری که هیچ توهم و القای شیطانی ندارد، زیرا قلمرو به مشهودات است تا برسیم به قلمرو به احاطه باطنیش که قلمرو به معقولات و معروفات است و این راه ورود به قرآن است، زیرا قرآن کتاب وجود است و وجود انسان کتاب الله است و فقط با چنین باور و ذکری میتوان این کتاب را گشود و تلاوت کرد و به این گونه کلیم الله شد، یعنی هم کلام با خدا، و به این گونه خلق جدید انسان آغاز میشود و انسان را در حال خلقش بر وی شاهد گرفتیم. خدای رحمان آفرید انسان را و تعلیم دادش قرآن و بیان را، قرآن کریم. 12. پس اگر اسم یا محیط نابترین از کار الهی است، مشروط به این است که قدرت استقرار در خود و ماندن با خود را داشته باشیم و نخواهیم داشت الا به قدرت ایمان، و ایمانی هم نخواهد بود الا به نور نظر امامی حی از اولیا و عرفا و علیین. 13. پس اگر بتوانیم با خود و در خود بنشینیم و خود را لمس کنیم، به قدرت ذکر یا محیط حد الله را لمس کرده ایم، آن هم با انگشتان خدا، و این سرمنشأ وقوع بزرگترین واقعی ممکن است، یعنی تجلی نور احد از حد، زیرا تن ما حد خداست، آن هم احسن حدودش و اکبر و اعلای حدش، و به این گونه بر عرض واسع الهی ورود کرده ایم، یعنی از اهالی فلاح شده ایم و از برگزیدگان جاهد و فینا، و این محسوس ترین و کودکانه ترین و امی ترین بیان از حد بی حدی بود، یعنی حقیقت احدی پروردگار. پس در این معنا و در این اسم پرفضیلت و به غایت مبارک خداوند بمان و ذاکرش باش متفکرانه، زیرا ذکر بی فکر به توهم و جنون می انجامد و فکر بی ذکر هم به ریاضیات ختم می شود که حساب شیطان است. فصل 124. حضرت سبحان، ایثار و فدا. سابه، سبوح، مسبح، اسبح و سابهین، اسبح الخالقین، اسبح الراشدین، سبحان. یا سبوح یا سبحان. یک: غایت و مقصد علم اسما برای تسبیح کردن خداوند است، لذا روح این علوم و اسم شناسی تسبیح شناسی و علم تسبیح است. پس اگر شرح و بیان هر اسمی از اسماء الله منجر به نوری از علم و حکمت و معرفت نشود، ذکر و تسبیح تبدیل به برد و حجب و توهم و جنون می‌گردد و شیطان زدگی. دو: از آنجا که علم الاسماء جز از طریق عرفان نفس حاصل شدنی نیست، اتفاقاً مطلوب ترین ماهیت را برای تسبیح کردن خداوند دارا می باشد، زیرا در فهم هر اسمی از خداوند به وضوح درک می کنیم که ما از نور و معنا و صفت هر اسمی همان قدرش را داریم که بدانیم که نداریم. و همین اساس فهم ما از اسماء الله ماهیت تسبیح است، تا هیچ حق و صفت و معنا و علم و قدرتی را خودی و منی نکنیم و آن را برای خداوند تسبیح نماییم و در هیچ امری خود را شریک و سهیم نسازیم. 3. باید درک کرد که تسبیح کردن تماماً علم است که دو روی دارد، خودشناسی و خداشناسی، شناخت عدمیت خود و وجود خدا. و اسمای الهی این دو بچ از عرفان را دستبندی و متمرکز و قابل نامگذاری می کنند. انسان به میزانی که می فهمد هر امری همه از اوست و به سوی اوست و برای اوست و خود بدون فضل و رحمتش وجودی ندارد، همین تسبیح کردن است. پس تسبیح دو وجه دارد، نفی و اثبات، لا اله الا الله، که مرکزیت هر اله غیر خدا من بشر است. پس غایت تسبیح این است، جزو نیست، من نیست و او هست و منی جزو نیست. 4. آدمی هر شرک و شریکی که از قلم رو به ماده و معنا و طبیعت و ما برای طبیعت و انس و جن برای خدا قرار می دهد، همه جهت تقویت و حمایت من بشری خیش است. پس کارگاه و نقطه ذاتی شرک بشر من و منیت اوست. پس اگر این من بشری فهم و شناخته شود که چیست، ذات شرک از بشر برمی افتد و لازم نیست که با کل آدم و آدمیان جهت شرک زدائی به جنگی. فقط و فقط در قلمرو به معرفت نفس است که عدمیت ذاتی من بشری لحظه به لحظه معلوم و مشهود می گردد و این ذات تسبیح و خالصانه ترین نوع تسبیح می شود، یک تسبیح تمام وجودی، تسبیح وجود از عدم، تسبیح خدا از خود. این است که معرفت نفس را برترین عبادت دانستند، زیرا ذات هر عبادتی تسبیح است و اصلاً حمد الهی فقط بر تسبیح الهی میسر و ممکن می شود. فسبح بحمده. پس معرفت نفس برترین حمد و شکر هم می باشد. 5. ولی آیا بدون عرفان نفس اصلاً تسبیحی ممکن است؟ آیا چرا عامه مردمان از معرفت نفس فراری هستند؟ زیرا احساس نابودی می کنند. زیرا نمی خواهند همه ارزش های وجودی را از خدا بدانند و عدمیت خود را در قبال وجود خدا درک کنند. زیرا عامه بشری اصلاً به واسطه شرک هایش احساس وجود می کند. اکثر مردمان مشرکند. قرآن. 6. به این معنا مجموعه آثار و معارف ما و خاصه کتاب حاضر اشد و اکمل تسبیح و عبودیت و حمد پروردگار است، زیرا علم تسبیح است. پس بدان که علم تسبیح جز عرفان نفس نیست و اگر اکثر مردمان مشرکند به دلیل فرارشان از خودشناسی الهی است، وگرنه خودشناسی های رایج در بازار فرنگی که به آنی همه فسق و فجور و معاصی و مظالم و فساد را توجیه و تقدیس می کند، در واقع بشر را تسبیح و حمد می کند و خدایش می خواند و این جمله قدسی رسول خاتم و حکیمان را هم وارونه می سازند که هر که خود را شناخت خدای را شناخت، به این گونه که گویی این جمله مترادف است با این معنا که هر کسی خداست، که این واژگون سازی در عصر ما کارگاه تولید همه شیاطین است، بلذا همه این عرفان‌های دجالی بر محور این واژگون سازی فعالیت دارند که در حقیقت این عرفان‌ها آدمی را خدا نمی‌کنند، چون این همه فلاکت و عذاب و رسوایی که نشان خداییت نمی‌تواند باشد، بلکه اینها شیطان و اجنی حاکم بر نفوس بشر مدرن را خدا می خوانند. ملائک گفتند منزهی تو و تنها تو ولی و مولای مایی. آنها جن را می پرستند و به جن ایمان دارند و پندارند که خدا را می پرستند. سوره سبا 7. هر که خود را شناخت خدایی را شناخت. گویی هر که این جمله را خواند و یا شنید با خود میگوید من که خودم را خوب میشناسم و چه کسی جز من مرا میشناسد؟ پس خدا هستم؟ این استنتاجی کاملا ماری خولیایی و شیطانی است که امروزه سرلوحه همه عرفانهای دجالی شده است. 8. پس یکی از تسبیح‌های آخرالزمان این است که معارف توحیدی را از دست برد و استحاله و تحریف و مسخ دجالان و شیاطین انسی تسبیح نماییم و آنان را از این قلمرو به قدسی ترد و لعن کنیم و به فضل الهی این رسالت بزرگ را تا به امروز در حال به سامان رسانیدن هستیم از طریق انقلابی که در ماهیت الفاظ و واژه‌ها برپا نموده و واژگون سالاری واژه‌ها را منقلب ساخته و مفاهیم و الفاظ را بر جای حق خودشان قرار داده ایم و این همان صدق و عدالت واژه هاست که اساس صدق و عدالت انسانی و اجتماعی و دینی است و بدون این صدق و عدالت هیچ صدق و عدالتی در بشر ممکن نیست. و کامل شد سخن پروردگارت به صدق و عدل. قرآن 9. پس علم تسبیح جز به نور عرفان نفس حاصل نمی آید و عرفان نفس هم جز به نور عرفان الفاظ و مفاهیم و ارزش ها ممکن نمی شود. همانطور که علم نفس به سمت معرفت شناسی می رود و معرفت شناسی غایت حکمت و عرفان نظری است و قلب معرفت شناسی معرفت بر عناصر تشکیل دهنده معرفت یعنی کلمات است. پس عرفان کلمات و مفاهیم به مثابه اسبح و سابحین است که در معارف ما بنیان گذاشته شده است و در این کتاب به اسماء الله رسیده است که غایت و اوج و سرچشمه همه اسماء و صفات بشری هستند. 10. وقتی میگوییم که خداوند صبوح و سبحانه است، یعنی پاک و منزه از هر شریک و شرکی است و در اسماء و صفات خود و در وجود خود هیچ شریکی ندارد و نمیپذیرد. این حقیقت صبوحی و قدوسی در ذات همه اشیا و انسانها جاری است، به این معنا که هر شرک و شراکت و یا نسبت و تهمت شرکی به خدا هر آن در آدمی باطل می شود به صورت ابطال آن امیال و افکار و اعمال مشرکانه. اعمال مشرکانه محکوم به باطل شدن است. قرآن کریم 11. شرک دشمن تسبیح است، یعنی دو صفت متضادند. تسبیح می کند او را هر آنچه در هفت آسمان و زمین و بین آنهاست و هر چیزی تسبیح حمد خود را می داند، ولی شما تسبیح آنان را فهم نمی کنید. سوره اسراء. پس درک می کنیم که اکثر انسان ها از اشیاء هم پست تر هستند، چون آنها بر تسبیح خود علم دارند، یعنی دارای علم تسبیح می باشند. در آیات کثیری شاهدیم که ستارگان و پرندگان و کوها مشغول تسبیح پروردگارند الا اکثر انسان ها، ولی تسبیح آدمی به مراتب والاتر از هر تسبیح دیگری در جهان است. کوها را به تسخیر داوود درآوردیم و هر صبح و شام با او تسبیح می کردند. سوره صاد، یعنی تسبیح داوود تسبیح کوها را ارتقا داد. و اصلاً این که کل جهان و جهانیان متمرکز و متحسن در وجود امام هستند به دلیل تسبیح عالی و عاشقانه امام است که تسبیح کائنات را ارتقا می بخشد و لذا وجود جهان هستی را تعالی می بخشد، زیرا علم تسبیح علم وجود یافتن است. همانطور که شعر که موجب ابطال و هلاکت وجود است، تسبیح موجب آفرینش نو و تعالی وجود است و این از رحمت مطلقه خداست که هرچرا که به او تعویل و تحویل و نسبت می کنی به خودت باز می گرداند و از آن تسبیح کنندش می سازد. و آدمی که وجود خدا را از عدم خودش تسبیح می کند و وجود را همه به او نسبت و محول می کند، عدمیتش وجود می یابد، یعنی من عدمی بشر وجود پذیر می شود. پس علم تسبیح هم موجب ابقا است و هم استعلا و خلق جدید. انس و جن را نیافریدم الا این که مرا بپرستند، و پرستش جز به واسطه تسبیح ممکن نیست. پس آفرینش از تسبیح است. آفرینش جدید. 12. و اما طبق کلام الهی در کتابش تسبیح منجر به حمد الهی می شود، یعنی ستایش و پرستش، و اصلا حمد و پرستش خدا مقدم بر تسبیح است به لحاظ انگیزه و نیت عمل. ولی این حمد و پرستش نبایستی بر محور صفات الهی باشد که اگر چنین باشد طبعا عین خودپرستی به غایت لطیف و وارونه است. مثلا اگر خداوند را به خاطر رزاق و غفار بودنش پرستش و حمد کنیم، نیازهای خود را پرستش و حمد کرده ایم، نه ذات مقدس حق را. بلذا علی علیه السلام نکته‌ای بیان نموده که در تاریخ پرستش و اخلاص فقط از آن خود اوست، پرستش خدا به واسطه صفاتش عین شرک است. و این علم علی علیه السلام دال بر غایت عرفان نفس اوست. 13. پس درک می کنیم که پرستش خالصانه و توحیدی سراسر نیازمند علم و عرفان نفس است و بدون آن نه تسبیحی ممکن است، نه حمد و شکری و نه عبودیتی. 14. بی تردید تسبیح تماماً مربوط به صفات و افعال الهی است، زیرا عقل و شعور بشری فقط صفات و افعال را درک می کند و نه ذات را. ذات و وجود مطلق حق را فقط معرفت قلبی و روحی درک می کند و نه عقل علیتی. ولی از طریق تسبیح عقلی اسمای صفات و افعال پروردگار است که به تدریج به سوی ذات احدی حق راه می‌یابیم و به این سو تأویل و تحریک می‌شویم و بر آستانه احدیت قرار می‌گیریم و این آستانه حمد و عبودیت و پرستش خالصانه و عاشقانه است، زیرا در می‌یابیم که وجود حق تعالی ورای افعال و صفات اوست که تماماً در آفرینش رخ نموده است. به این طریق به سوی هوی ذات حق تأویل و رجعت می کنیم که این جریان تکبیر هم هست و بیانگر تسبیحات اربعه می باشد. سبحان الله و الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر. 15. یکی از تسبیحات مکرر الهی در کتابش تسبیح کلامی و توصیفی و علمی است. منزه و سبوح است خداوند از توصیفی که در بارش می کنند الا توصیف پرستندگان خالص، و پرستندگان خالص بیشک عارفان و علیین هستند که ذات هویی و احدی او را عاشقند و می پرستند. و این اخلاص و عشق جز از راه عرفان و علم و نفس حاصل شدنی نیست. 16. انسان بایستی به بی‌نیازی کامل رسیده باشد تا بتواند خداوند را خالصانه و فقط به خاطر وجود محض و ذات وحدانیش بپرستد. یعنی چون علی علیه السلام مصداقی از سوره اخلاص شده باشد، یعنی بی علت و معلول شده باشد و از قلمرو مکان و زمان خروج کرده باشد، زیرا همه نیازهای بشری حاصل حیات و هستی مکانی زمانی است، زیرا مکان و زمان قلمرو قحطی و تباهی و مرگ و نیستی است. 17. و خروج از مکان و زمان همانا واقعی عرفانی الحاق من آگاه به من ازلی در ذات خیش است که در فصل من الله شرحش گذشت و دیدیم که این سیر معرفت نفس و تقرب الالله و در نوردیدن قلم رو به صفات نفس است تا رسیدن به ذات. پس این خروج باطنی و عرفانی است که از راه تسبیح می گذرد. 18. پس انسان پروردگارش را فقط از هر شریکی در اسماء و صفات و افعالش تسبیح و منزه و مبرا نمی سازد، بلکه نهایتاً از همه اسمای صفات و افعالش هم تسبیح و منزه و بی‌نیاز می‌سازد و به این گونه خودش را هم بی‌نیاز از هر صفت و فعلی می‌سازد و جز وجود محض و مطلق احدی حق برای خود باقی نمی‌گذارد. پس تسبیح خدا عین تسبیح خود هم هست و به راستی خدا از تسبیح و حمد ما بی نیاز است و ما نیازمند به تسبیح و حمدش هستیم تا به او برسیم و خلیفه اش گردیم و در بیتایی همتایش شویم، همتای بی همتا، و این وقوع عدل وجود عدم است در انسان و این اساس امامت و خلافت است. پس کل راه سیر و سلوک و تعالی و وجودیابی انسان مراتب تسبیح و حمد و پرستش است که مراتب عرفان نفس است. انس و جن را نیافریدم الا اینکه مرا پرستش کنند. قرآن. یعنی آفرینش روحانی و الهی انسان یا خلق جدید سراسر حاصل پرستش خالصانه است که بدون عرفان نفس که بستر تسبیح است ممکن نمی شود، زیرا هر صلات و حمد و شکر و عبودیتی بدون تسبیح و علم تسبیح عبادت شیطانی می شود. و به یاد آورین که کل انکار و کفر و عداوت ابلیس با آدم علیه السلام به خاطر عرفان نفس و علم اسمایی بود که در آدم آشکار شد. یعنی شیطان فقط و فقط مخالف و دشمن علم النفس و علم الاسما است که گوهره تسبیح و پرستش و عشق الهی در بشر است. 19. اصلاً کل جریان خودشناسی خداشناسی چیزی جز شناخت اسما و صفات خدا در خیشتن نیست، بلذا واقعه خودشناسی خود به خود واقعه تسبیح و تقدیس و حمد و شکر و عبودیت هم هست. حال بهتر به اسرار دریای سخنانی که علی علیه السلام در عظمت و تقدیس معجزه بار معرفت نفس فرموده پی میبریم. هر که خود را شناخت خالص و رستگار شد و هر که خود را نشناخت نابوده است، زیرا کسی که خود را نمی شناسد تسبیح نمی داند و عبودیت بدون تسبیح محال است و بدون عبودیت هم آفرینش جدید ممکن نیست، زیرا آفرینش از عبودیت و برای عبودیت است. 20. تسبیح در یک کلمه یعنی تفکیک و تشخیص و فرقان وجود و عدم در خیشتن ولذا نخستین علمی که خداوند به متقین اعطا می کند علم فرقان است و غایت علم فرقان تشخیص مرز وجود و عدم است. ای اهل ایمان، به یاد آورید که شما را آفریدم از عدم. قرآن. و خداوند به اهل تقوا فرقان تعلیم می دهد. قرآن. 21. و اما تسبیح در لغت از مصدر سبحه به معنای شنا کردن است. آیا شنا چه ربطی به تسبیح دارد؟ زیرا به همین معنای شنا کردن هم از این لغت در قرآن بسیار استفاده شده است، منتها شنا هم در آب و هم در هوا و آسمان. مثلا گردش سیارگان در آسمان را شنا کردنشان دانسته است. اوست که آفرید شب و روز و خورشید و ماه را که همه در آسمان شنا می کنند. سوره انبیا. در واقع این شنا کردنشان همان تسبیح کردنشان است، همچون پرواز پرندگان در آسمان. اگر یونس از تسبیح کنندگان ما نبود تا قیامت در شکم ماهی باقی می ماند. سوره صافات. در حقیقت یونس در شکم ماهی همچون خود ماهی شنا کرد، یعنی تسبیح کرد که نجات یافت. آیا در می یابید؟ 22. همه موجودات جهان هستی از ذرات تا کرات در فضاهای گوناگونی و در مدارهایی و بر محورها و مراکزی در حال گردش و شنا کردن هستند، در آب یا خاک یا هوا و یا آتش و یا ظلمات و یا نور، به روشهای گوناگونی و با سرعتهای متفاوتی، و این همان فعل تسبیح آنهاست. همانطور که تسبیح بر محور اسماء و اذکاری مکرر در گردش است. 23. همه اجزا و عناصر و موجودات آدم هستی در مراتبی بر محور یکدیگر در گردش هستند، گردش متناوب و تکراری و فرارونده. همانطور که الکترون ها در فضای اتم بر محور هستش میچرخند و کرات در منظومه ها و کهکشان ها بر محور خورشید هایی در گردش و شناورند و منظومه های کیهانی در مدارهای کهکشانی برتر در گردش و شناورند. در حدیثی از معراج رسول خاتم آمده است که پیامبر اکرم صلی الله در غایت معراجش در آسمان هفتم و در افق اعلا دید که کل جهان هستی بر پشت یک ماهی قرار دارد و آن ماهی هم در ماورای هستی در گردش است. ماهی که سر و دمش به فاصله شرق و غرب کائنات است. این فعل تسبیح است. تسبیح افعال تا تسبیح صفات و تسبیح ذات. به قول حافظ شیرازی، مه و خورشید همین آینه می گردانند. 24. پس جهان هستی از اجزا تا کلیات و کل کلش همه آینه گردان رخیارند. همه چیز فناست الا جمال پروردگارت. سوره رحمان. پس جز جمال پروردگار همه چیز باید از وجود مقدسش تسبیح و منزه شود تا روخش متجلی و دیدار شود، چون اگر دیدار نشود محکوم به هلاکت است آن که از دیدارش محروم است، مثل اکثر بشریت. 25. پس همه تسبیحات بایستی در سمت وجه الله و به قصد دیدارش باشد، وگرنه تسبیح نیست. همه چیز نابود است الا جمال پروردگارت، پس تسبیح کن به اسمش که برتر است. قرآن. 26. پس این گردش ها و شنا کردن های دبرانی و بی پایان به عشق لقای روی اوست و این عشق است راز بقا و استمرار حیات و هستی جهان و افلاک و ملک و ملکوتیان، و اگر دیدار نکنند لااقل به عشق دیدار باقی میمانند تا قیامت کبرا. 27. پس تسبیح کن اسم پروردگارت را که عظیم است، اکبر است، اعلاتر است، کریم تر است. آیاتی از قرآن، یعنی اگر هنوز هم نمی بینی او برتر و بزرگتر و عالی تر است و تسبیح تو حقیر و ناقص و انگیزه تسبیح و حمدت مشرکانه یا کافرانه است و چه بسا اصلا میلی به دیدارش نداری. مسئله این است که اصلا در دیدارش تردید دارند. سوره فصلت 48. این همه آیات لقاء اللهی در قرآن کریم که مقدمه و پیش شرط و مقصد همه عبادات و جهادها و انفاق و تقوا و تسبیح و پرستش است، به این دلیل است که بدون چنین باور و شوق و جستجوی آن، آب در هاون کوبیدن است همه تلاش های مادی و معنوی و عبادی بشر، آن هم نه در قیامت کبرا که در حیات دنیا. زیرا به راستی قیامت فرا رسیده است و همه علائمش آشکار است و کافران به کمتر از نابودی خود آن را باور ندارند، آن هم نابودی آنی و نابودی ناگهانی هم که دیگر مجالی برای باور کردن باقی نمی گذارد. 29. ابتقای بچه رب که آشکارا به معنای جستجوی لقاء الله است، آیا می تواند قیامت کبرا را منظور داشته باشد؟ آیا قیامت کبرا هم قابل جستجوست؟ قیامت کبرا خودش می آید و آن هم به آنی می آید، پس قابل جستجو نیست. پس ابتقای بچه رب یعنی جستجوی دیدار با خدا در حیات دنیا که مکررن ذکر شده است. ولی مترجمین محترم تقریبا همگی و متحدن و چه رب را رضای خدا تعبیر کردند تا به این طریق خیال همه از جمله خودشان را راحت کرده باشند. و عجب است چون این ترجمه و تعبیری به خصوص برای علمای شیعه که وجه الله در فرهنگش مثل جدول ضرب مترادف با امام است که آیینه تجلی پروردگار است. 30. میدانیم که امامان و علیین در درجات مظاهر تسبیح و پرستش خالصانه ذات احدی خداوند هستند، پس جمال این تسبیح می باشند، یعنی جلوه ای از ذات تسبیح شده. پس آیا با عقل ابتدایی هم درک نمی کنیم ابتقای وجه و روی این اولیای الهی ساده ترین و برترین و خالصانه ترین تسبیح و حمد و پرستش و شرک زدائی است؟ یعنی بدون داشتن یک چنین وجهی اصلا تسبیح و اخلاص و عبودیتی غیر مشرکانه ممکن نیست، آن هم در این دوران که نفوس و روان بشری شبان روز در حال بمباران و رسوخ اجنه و خناسان و شیاطین از زمین و آسمان است و عقول و نفوس و قلوب بشری پرستنده بلا اراده این شیاطین مرئی و نامرئی شده است، پس امام را تسبیحی نیست زیرا اصلا اراده ای نیست. 31. و بلکه کل کائنات بلا وقفه مشغول گردش بر محور وجود و چلاه اعظم است تا نابود نگردد. کل شیئن احسیناهو فی امام مبین، یعنی همین، یعنی هرچه که در جهان است از وجود امامی آشکار کسب وجود می کند. درباره اسم محسی و احسیناهو قبلن سخن نموده ایم که به معنای ارزیابی وجود و وجودیابی است. 32. حال بهتر درک می کنیم که چگونه و چرا و به چه معنا و رازی است که این گردش و شناور کردن بلا وقفه ذرات و کرات عین فعل تسبیح و حمد و صلات آنهاست، زیرا جلوه‌گه روی او دیده من تنها نیست. مه و خورشید همین آیینه می گردانند. که این شعر حافظ ترجمه فارسی همان آیه امام مبین است. پس همه در ابتقای بچه الله هستند الا آدمی که در ابتقای دامی دیگر است، و این تسبیح عالم وجود به اعداد و ارقام و ریاضیات است، یعنی تبدیل وجود به نابودی. هرچه که قابل شمارش است نابود است. علی علیه السلام. 33. پس علم تسبیح ذاتاً علم عشق است، علم عشق و نه عشق بازی و بازی با عشق. و علم عشق علم جمال است، خاصه جمال انسان، زیرا جمال انسان عموماً و جمال امام به طور اخص اساره و معدن همه علوم و اسرار الهی است، و از این مهمتر جمال ذات احدی و جمال هواللهی است. و بدون باور و شوق و جستجو و درک و دیدار با یکی از این وجوه الهی بر روی زمین، تسبیحی و حمد و شکر و صلات و عبودیتی ممکن نیست. 34. و اما این که چگونه موجودات عالم وجود و حق امام مبین را درک کرده و متوجه و متمرکز در وجود او می شوند و در حقیقت او را تسبیح می کنند و به واسطه این تسبیح خودشان ابقا و احصاء می شوند و بلکه هر دمی در آفرینش جدید وارد می شوند. 35. در اسم محیط نشان دادیم که خداوند بر تمامیت مخلوقاتش محیط است. پس هموست که آنها را متوجه حق وجودشان می کند که همان امام و خلیفه اوست که مظهر جمال ذات احدی اوست، و به این گونه همه موجودات بر محور این حق در گردش هستند، و این گردش همان شنا کردن و تسبیح کردن است. همانطور که همه ذرات و کرات در گردش بر محور یکدیگر هم ابقای وجود می شوند و هم دائما خلق جدیدشان را می یابند که حاصل این شنا و گردش است، که همان تسبیحشان است، که همان بودیتشان است و علت آفرینش آنهاست. جن و انس را نیافریدم مگر این که مرا بپرستند. قرآن. پس اینک به وضوح درک می کنیم که پرستش و آفرینش جریان واحدی است، و چون بنیاد هر پرستش و حمدی بر تسبیح قرار دارد، پس تسبیح همان گوهره و کانون خلاق علیم است که علم این خلاقیت همان تسبیح است که بنیاد این تسبیح کردن علم اسماء است. پس این کتاب علم آفرینش را تعلیم می دهد. 36. اصلاً واقعی آفرینش آسمان ها و کائنات و انسان از عدم حاصل تسبیح اسما و صفات و ذات الهی از خودش می باشد، یعنی منزه و مبرا نمودن خودش از هر آنچه که هست. و این تسبیح همان برون افکنی ذات و صفات و اسما است که بیان دیگرش همان خود براندازی خداوند از خودش می باشد. و این است علمی که خداوند به واسطه‌اش جهان هستی لا متناهی را آفریده است، که سماوات مظهر برون افکنی اسماء اوست و عالم ارض یعنی کائنات مظهر صفات اوست، و بشریت و مخصوصا انسان کامل هم مظهر تسبیح و تنزیه ذات او از خودش می باشد. که اگر این حقیقت را درک کنیم به علم آفرینش رسیده ایم و نور ام الکتاب را یافته ایم که همان نور سبحان و سبوحیت است و این بزرگترین کشف عرصه معرفت دینی و معرفت علمی در کل تاریخ علم و دین است که همینک رخ نموده و بیان شد. 37. تسبیح که علم عبودیت و آفرینندگی است دو مرحله دارد: شناخت باطن و نفس خیشتن و سپس تنزیه و برونفکنی یافته های باطنی. پس درک می کنیم که علم تسبیح و تنزیه معلول معرفت نفس است، عرفان نفس و برونفکنی و ظهور نفس، عرفان و آفرینش، و این همان معنای آفرینش عرفانی است. به عشق آمدم تا خود را معرفی و آشکار کنم، پس خلق را آفریدم و خود را معرفی کردم. حدیث قدسی که این کلام الهی حاوی این هر دو مرحله آفرینش می باشد، یعنی شناخت و تسبیح. 38. پس مخلوقات هم بایستی هم برای یافتن وجود خود و هم قرار گرفتن در آفرینش های جدید علم تسبیح را بدانند که می دانند. هر چیزی که در زمین و آسمان هاست تسبیح خود را می داند. قرآن که تسبیح همه مخلوقات همانا تسبیح صفات است، زیرا هرچه که در جهان است مظهر صفات خداست. و اما تسبیح این مخلوقات بایستی برای ذات خدا باشد که انسان هم مظهر ذات خداست، یعنی مخلوق تسبیح الهی و برونفکنی ذات است که همان فنای ذات است. ولذا هرچه در زمین و آسمان هاست به سوی امام مبین تسبیح می کنند تا وجود یابند و وجودشان احصا شود. کل شیء احصیناه فی امام مبین، و این همان معنای آیه مشهور است که هرچه در زمین و آسمان هاست را به تسخیر انسان درآوردیم. پس آدمی مهد دریافت همه اسماء و صفات الهی شده است که بایستی آن را برای خداوند تسبیح کند، که این تسبیح صرفاً کلامی و اسمی و وردی نیست، بلکه یک فعالیت علمی است بر مبنای عرفان نفس. یعنی یکایک این اسماء و صفات بایستی در خیشتن کشف و درک شود و سپس تسبیح و برون افکنی شود برای ذات پروردگار، تا انسان که مظهر ذات است بتواند ذات حق را در خود دریابد که در زیر بار اسماء و صفات پنهان شده است. و از آنجا که آدمی حامل ذات پروردگار است، پس تسبیح اسماء و صفاتش عین وقوع دیگر باره آفرینش ازلی است که ما آن را خلق جدید یا آفرینش عرفانی خوانده ایم. همان آفرینش جهانی 70,000 بار بزرگتر از خلق قدیم که علی علیه السلام ادعایش را کرده است، و هر انسانی در کمالش باید به این مقام نائل آید. 39. پس درک می کنیم که این آفرینش نو مخلوق دو امر است: عرفان نفس و تسبیح، تسبیح عرفانی و عرفان تسبیحی. 40. پس دانستیم که تسبیح کردن ورد نیست، بلکه آفرینش جدید است و مصداق آن آیه مشهور که آفرینش را مشروط به پرستش نموده است، پرستشی که آن هم کلام و ورد نیست، بلکه خلاق‌ترین واقعه کل عالم وجود است که آن را به 7 درجه تقسیم بندی کردیم که ذکرشان گذشت: علالله، اندالله، معالله، هوالله، انتالله، انالله و انتناهو، که البته 3 درجه نخستین مربوط به قلمرو سبیل الله است و 4 تای آخر هم قلمرو فلاح. 41. در حقیقت تسبیح الهی برای بشر دو قلمرو و مرحله کلی دارد که تقوا و تقرب است، که تسبیح تقوا چیزی در حد یک تمرین و دستگرمی و امتحانی ناکام است. به همین دلیل بزرگان حکمت و معرفت قلمرو به تقوا را شرکی مقدس می‌خوانند که حاصل حلم و صبر و رحمت خدا بر جهل و عجز بندگان است، همانطور که همه اهل تقوا اگر اندک معرفتی بر تقوای خود داشته باشند به خوبی ناتوانی و ریا و شرک خود را درک می‌کنند و لذا همواره به درگاه خدا دعا می‌کنند که اخلاصی حاصل شود و لذا خداوند هم طبق قولش رسولی را از نزد خود به سویشان می فرستد تا هدایتشان کند که این سرآغاز تقرب است و حرکت به سوی خدا و هجرت و جهاد فی سبیل الله تا ورود بر حریم ذات اقدس خداوند و عرصه فلاح، که باز قلمرو به تقرب هم دو مرحله دارد، سبیل الله و فلاح، که تسبیح حقیقی در قلمرو به تقرب ممکن می شود که مرحله اولش تسبیح صفات است و مرحله دومش تسبیح ذات است، که غایت تسبیح صفات منجر به ظهور انت الله می شود که درک و دیدار خدا در زمین و آسمان هاست که خداوند را تو می یابیم، و غایت مرحله دومش به ظهور انیت یا من الله می رسد که همان ظهور لا اله الا انا می باشد. آنگاه که آدمی پس از براندازی همه صفات از ذاتش به براندازی ذات خود می رسد برای خدا، یعنی از ذات خود فنا می شود و این همان فنای فلاح است که پس از بقاء بالله فرا می رسد، که کل سیر و سلوک در این مراتب برای کسی که ربش الله است و کسی که ربش امام است به کلی متفاوت می باشد. به همین دلیل مؤمنانی که دارای امامی زنده هستند حق ندارند از راه و رسم امام خود سر خود تقلید نمایند که به اشد زلالت دوچار می شوند، زیرا الیهین از روحی دستور می‌پذیرند که در آنهاست و سایر مؤمنان با تجسم این روح یعنی امام زنده سر و کار دارند که روح الله و نعمت الله است. 42. و اما تسبیح نیز باطنی دارد و ظاهری، که باطنش نیز دو بچه دارد که بچه اولش معرفت نفس است و درک و فهم این حقیقت که همه ارزش‌ها و صفات و مفاهیمی که خود فرد را شکل داده است از خدا و خدایی است، یعنی درک حقیقت من هویی وجود به این معنا که من هوست، یعنی خداست که این خدا برای کسی که امام دارد همان امام و خدای امام است نه خدای ذهنی خود. ولی بچه دوم این تسبیح باطنی تصدیق و تثبیت و قلبی کردنه یا منهو می باشد که از طریق ذکر مکرر عرفانی محقق می شود تا این تسبیح یا منهویی از معرفت ذهنی به معرفت قلبی برسد. و اما جنبه بیرونی و ظاهری تسبیح هم چیزی جز عمل و اجرای یا منهو در واقعیت زندگی نیست که همان مریدی و اطاعت بیچون و چرا از خدا یا امام است، و این تسبیح عملی است که به تدریج من آدمی را در عمل و روانش صفات زدائی می کند که در باطن راه الحاق به ذات را فراهم می کند و در بیرون هم آستانه لقاء رب است. برای الیهین در زمین و آسمان ها این لقاء رخ می دهد و برای مؤمنان هم از وجود امام، که این تسبیح صفات است. 43. و اما با لقای الهی در سماوات و عرض و یا وجود امام در حقیقت جلوه ای از جمال ذات حق دیدار می شود که دیداری نوری است. پس این نور جمال ذات در جان لقا کننده وارد شده و فرد لقا کننده زین پس صاحب ذات می گردد به همان درجه تجلی. که چون این کسی مظهری از عرش کریم است، چرا که همه تجلیات پروردگار از کرامت اوست، ذل جلال و الاکرام. و زین پس نوبت تسبیح ذات است، یعنی اینکه این ذات را نیز منی نکند بلکه هویی نماید. پس می‌بینیم باز هم ذکر یا من هو همان تیغ واحد و قهار پروردگار است. 44. باید دانست که تسبیح ذات هویی پروردگار از من خیش کاری است که ابراهیم خلیل بنایش را نهاد در آسمان دوم و سپس رسول خاتم در آسمان هفتم کاملش فرمود. یعنی ذات هویی حق را از وجود خود به تمام و کمال تسبیح نمود به سوی کسی که خدا می‌خواست، یعنی علی مرتضی. زیرا خداوند آنچه را که به بنده ای اعطا و هدیه نموده است در جریان تسبیحش باز نمی ستاند مگر اینکه آن را در بنده مخلص دیگری متجلی ساخته و تعالی بخشد. و این بود که هویت الهی محمد چون به علی رسید انیت یافت، یعنی انالله شد، که این ظهور مطلق من الله از انسان است که علی در خطبه های نادرش این انیت و لا اله الا انا را تبیین فرمود و به همان دلیل شهید شد، آن هم به دست مریدان خودپرست همچون ابن ملجم که همه هویت الهی امام را در خودشان منی کرده بودند، یعنی تسبیح نکرده بودند و لذا واژگون شدند. 45. تسبیح ذات در تاریخ بشری منجر به خلاق‌ترین حوادث تاریخ بشر شده و ماهیت بشری را تعالی بخشیده است که انبیاء مرسل در دوران کهن مظاهر این تسبیح ذات هستند که اوجش در محمد رخ نمود و در علی نشست که مذهب امامیه را بنا نهاد به عنوان آخرین و کاملترین مذهب بشری. یعنی تسبیح ذات تماماً قلمرو به مذهب امامیه و رابطه امام و مأموم است که در تاریخ اسلام منجر به پیدایش انسانهایی شده که سابقه نداشته است که جملگی مظاهر تسبیح علوی از ذات هستند که بعد از علی با تجلی نورش تسبیح شدند، همانطور که در خطبه های نادره ذکرشان رفته است که پس از علیین معصوم کسانی چون سلمان، حلاج، بایزید، مولانا و شمس و روزبهان و دیگران مظاهر این تسبیح ذات عربی هستند که کانونهای نور علی نور و وحی در وحی می باشند و لذا برپا کنندگان قیامت هستند که به معنای براندازی صفات از بشریت هستند و لذا دین آخر الزمان یعنی مذهب امامیه دین ذات پرستی و لقاء الله هست. 46. پس هیچ قدر و قدرتی در عالم وجود نیست الا آن که از قدرت تسبیح هست، همانطور که خداوند قادر مقتدر به قدرت تسبیح اسما و صفات و ذاتش جهان هستی را آفرید و این قدرت برون افکنی است و قدرت خلافت الهی انسان نیز جزی نیست که محمد و علی کانون مطلقی این اقتدار در جهان هستند و اتصال به این رابطه به مثابه اتصال به کانون قدرت آفرینش است که همان قدرت تسبیح است که افتخار محمد و علی به فقرشان و اینکه علی را صاحب شمشیر فقر می دانیم از بابت قدرت تسبیح است و این قدرت مطلقه الهی از اشد فقر حاصل از تسبیح برمیخیزد. زیرا چه فقری بزرگتر از این که آدمی جمله صفات و بلکه ذات خود را براندازد برای خدا؟ و این همان معنای استضعاف است که حاصل فقر پذیری و تسبیح است. و از این منظر است که ما خداوند را کانون فقر مطلق خوانده ایم، چرا که جمله صفات و ذات خود را برافکنده است و از خود هیچ باقی نگذاشته است و انسان را بر جای خود نشانده است و انسان نیز به واسطه این خود براندازی برای خداست که میتواند بر جایش بنشیند. و این همان یاری متقابل انسان و خداست، یعنی تسبیح متقابل، یعنی خود براندازی متقابل، و این مذهب اسادت عشق است. 47. پس این تسبیح و خود براندازی موتور محرکه خلقت جدید است که براندازی صفات جهان طبیعت را کارگاه این آفرینش نو می سازد که ظلمت ده را از پیش روی کائنات بر می دارد و با خداوند در جهان طبیعت دیدار می کند. ولی براندازی ذات مربوط به حیات و هستی انسانی است و خلق جدید بشریت را برپا می کند و از بشریت حجاب ده را کنار می زند که بنیاد این هر دو تسبیح و آفرینش نو در این مجموعه معارف برپا شده است. 48. تردیدی نیست که فقط به قدرت باور و شوق و عشق لقاء اللهی میتوان به چنین تسبیح و خودبراندازی خلاق و قیامت آفرین رسید، یعنی به قدرت عشق جمالی در ارادت عرفانی که سرچشمه این عشق همانا عشق به جمال محمد و آل محمد است و این است آن نور اقتدار تسبیح ذات. عشق به وجه الله یعنی امام که خود جمال خود براندازی ذات است، یعنی جمال سبوحی پروردگار است و مظهر این تسبیح و تکبیر است. سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. 49. بدان که اهل ایمان و معرفت هیچ مشکلی جز مسئله تسبیح ندارد که در نقطه مقابل تنفیس قرار دارد، یعنی منی کردن و خودپرستی، یعنی خدا و امام را تبدیل به من خود کردن که این مصداق کامل کفر است و عرصه خود واژگون سازی که حاصل فقدان معرفت نفس و اطاعت است. 50. از این منظر کل سیر تاریخ بشری از آدم تا خاتم و تا به امروز ظهور و بروز حق تسبیح انبیا و اولیاء الهی در هر عصری بوده است و واکنش بشریت در قبال این تسبیحات که آخر الزمان عصر تسبیح ذات حق در محمد و آل محمد است که امام زمان در نوک قله قاف این تسبیح قرار دارد. ولذا آخر الزمان را عرصه ابطال و واژگون سالاری مطلق صفت پرستی بشر می‌یابیم که این حقیقت مصداق همان کلام مشهور علی است که هشدار که رشته‌های بقای دنیا پاره شد، پس کوله بار به سوی خدا بربندید. 51. اصلاً آخر الزمان و عصر رجعت و قیامت تماماً حاصل تسبیح ذات خداوند به واسطه امامان و علیین است. آنان که صفات را به کلی از خود برانداختند و مظهر ذات حق شدند و سپس ذات خود را هم برای حق برانداختند و لذا قیامت را برپا ساختند، یعنی لقاء الله را ممکن نمودند برای همه کسانی که جستجویش می کنند. ولذا همه دیدار کنندگان حق به یاری یکی از این علیین موفق به دیدار می شوند، به یاری یک شدید القوا. سوره نجم که سرسلسله آنان علی علیه السلام است و این مقصود خداوند از آفرینش بوده است. ظهور ذات